بسم الله الرحمن الرحیم. تو مبحث شکستگی ها بودیم، رسیدیم به بحث شکستگی جمجمه در اثر سقوط از ارتفاع صخره یا کوه یا درخت یا نردبان که با سر طرف به زمین بخوره، یا در اثر تصادفات ماشین که سرش محکم به داشبورد بخوره، یا از ماشین پرت بشه سرش به کنار جدول بخوره، یا از موتور پرت شه. بحث شکستگی جمجمه. شکستگی جمجمه 5 ویژگی داره. 1، مصدوم ممکنه بیهوش شود. 2، در شکستگی جمجمه ممکن است در ناحیه شکستگی استخوان فرو رفته باشد به طرف مغز و پرده مننج. 3، در شکستگی جمجمه ممکن است از گوش مصدوم خون بیاید. 4، ممکن است از بینی یا گوشهای مصدوم مایعی آبکی جاری شود. 5، در اثر شکستگی جمجمه یکی از مردمک‌های چشم ممکن است بزرگتر از دیگری باشد. تفسیرتون سر خط. تفسیرتون: زخم‌های جمجمه را دستکاری نکنید و پاک نکنید. تذکرتون: از هر گونه حرکت غیر ضروری اجتناب کنید. حالا بیایم سر خط. چگونه با جمجمه شکسته برخورد کنیم؟ یک، مصدوم را روی زمین بخوابانید. 2، اگر از گوش مصدوم خون می آید، سر و بدن مصدوم را به سمت گوشی که خونریزی دارد بچرخانید، که این خونا به بیرون بریزه، برعکس نشه. 3، برای جلوگیری از ایجاد عفونت، یک گاز استریل به آرامی روی گوش بیمار قرار دهید و آن را باند پیچی کنید. اگر مصدوم دارای شکستگی جمجمه بیهوش است، او را در وضعیت خابیده به پهلو یعنی در وضعیت ریکاوری قرار دهید و نبض و تنفس او را کنترل نمایید. پنجم، بیمار را به اولین مرکز اورژانس و بیمارستان برسانید. اون مایعات چون که پشت پرده مننج و این طرفش مایعات هست، مایعات مغزی داری، تعادل مایعات نباید به هم بخوره. حالا در اثر ضربه نشری پیدا کرده، در قسمت شکستگی از بینی یا گوش مریض این مایعات آبکی اومده بیرون. بله بله بله، چون تعادل به هم خورد. بحث اجتماعی، اخلاقی، تهذیب نفس، رفتاری و روانشناسی و عملهای ناشایست تحت عنوان بیماری‌های شایع شده غیر واگیر در ایران. حرفم گرفتی عموجان چی شد؟ یکیش میخوره به مباحثه ما. یک، انواع شکستگی ها، انواع شکستگی ها کلا یک هفته داریم مباحثه میکنیم، درسته؟ دو، سکته های قلبی عروقی، سه، سکته های مغزی، چهار، انواع سرطان. قبلا توضیح دادیم تا 35 نوع سرطان داریم. پنج، ریفلاکس متوسط و شدید، پرانتز باز، که همکنون 20% مردم ایران به این بیماری یعنی ریفلاکس مبتلا هستند و از دارو شیمیایی امپرازول مصرف میکنن. تا حالا چند تا گفتیم عمو؟ 5. 6، تورم پروستات در مردان و پسران. 7، ناراحتی دهانه رحم در زنان و دختران. 8، پرخوری، بدخوری، پفتلخوری. 9، علیکم السلام، 9، اضافه وزن زیاد یا کاهش وزن زیاد، جنبه افراطی جنبه تفریطی. ده، دیابت، پرانتز باز، که همکنون تقریبا 6 میلیون نفر از ایرانی ها به این بیماری مبتلا هستن. اصل بحث گم نکنی ها، تیترش چی بود؟ بیماری های شایع در کشور ایران که غیر واگیرند. اما به خاطر ناهنجاری های رفتاری یا کرداری یا اخلاقی یا تربیتیه. حالا بیا سر اما اولی که بزن بود، اما مثلا این یکی لجام گسیخته است، قداره داره. این یکی دیگه پاچه ورمالیده است، مثلا تیغ مکتبوری مسموم داره. این یکی دیگه مثلا چاقو زامندار داره. این یکی مثلا دستش خودش مثلا زنجیر میگیره. این یکی دیگه دست خودش گرز میگیره. این یکی دیگه دست خودش مثلا ترمز است، قفل ترمز، نمیدونم، یا قفل فرمون. حالا اینا مد شده. اینا به خاطر چیه مؤمنا؟ بیا سر اصلا. رفتار منفی دارن، ناهنجاری اخلاقی دارن، خشونت‌های بیمورد. بعد تو غضب که میره، غضب عقل آدم میپره، همون دیگه عاقلانه کار نمیکنه. با این همه گرونی و تورم تو غضب بیجا که رفته، میذارم تو کلام دیگه، سر کلام دیگه نرم میکنم. حالا انواع دیه های سنگین به عهده هر دوشون میاد. یعنی یکی از بیماری های شایع تو جامعه اونه که سبب جمجمه بشکنه، فک بپره، دست بشکنه، پا بشکنه، پلو خورچه. بفهم، ناهنجاری اخلاقی، تربیت بد، رفتارهای منفی، خیرسری و سبکسری و خشونت بیجا. بفهم، این از بیماری های شایع تو کشورمونه. حالا پشبندش هم 4 تا فیلم هالیوودی ببینه، یا بکش بکش، یا چکه چونه نرم میکنن، یا لگت به هم میپرونه، باز همین عدواران میان تو خیابونه انجام میدن. من دقت کردم هر وقت مثلا مردم یکی این فیلم ها رو میدن، شما فردا یکم دقت کن به مدارس راهنمایی دبیرستان، میبینی همین عدواران تو کوچه انجام میدن اوز هم دیگه. من دقت کردم، بارها دیدم. علیکم السلام. خب یکی دیگه از این بیماری های شایع غیر واگیر چیه؟ بحث بیماری های گوارش. بیماری های چی؟ گوارش. و کبد در ایرانه. خب از گوارش مثلا سوء هاضمه، نمیدونم، نفخ شدید شکم، قرقره شکم، ازدیاد اسید معده. حالا اینا دیگه موده دیگه مؤمنان. خب یکی دیگه از بیماری های غیر واگیر شایع چیه؟ بحث نارسایی های کبدی. اینم شایع. یکی دیگه از بیماری های غیر واگیر شایع چیه؟ بحث نارسایی های کلیه. در هر 3 مورد اخیر به خاطر اینکه مردم با خودشون خوب تا نمی کنن، با خودشون خوب تا نمی کنن، یعنی ظلم به نفس است. مثلا چربی های اشباع شده زیاد میخورن، روغن های هیدروژنه. غذاهای چرب و چلی، سرخ کردنی، تفت دادنی، اینا زیاد میخورن. فست فودها، غذاهای صنعتی زیاد میخورن. اسانس‌های شیمیایی، نوشابه‌های گازدار، دوغ گازدار زیاد میخورن. ها بیماری شایع غیر واگیر میگیرن، یکیش سوء هاضمه است، یکیش نفاخی شکم، یکیش قرقره شکم. همچنین مؤمنا کبد نارسا میشه. حالا زندگی ماشینی تحرک افراد کم شده، خونه ها فسقلی شده، بعدم سرویس مدرسه داره، بعدم تو خونه را نمیره، همه چی دگمه این شده. دگمه میزنه غذاش آماده شه، دگمه میزنه لباساش شسته شه، دگمه میزنه نمیدونم تلویزیون روشن شه یا خاموش شه، همین دگمه. بعدم که میشینن باز بعد غذا را نمیرن، بعد غذا لم میدن، کامپیوتر بازی، بازی کامپیوتری، سگا، آتاری، یا میشن دور هم دیگه بازی منچ، ایروپولی، مثلا حرفا. غذاهاشون هم سنگین میخورن و دیر میخورن. غذای سنگین میخورن و دیر میخورن. 11، 12، 1:30 شب. و سنگین میخورن. مثل همه جا ساندویچ فروشی هست، رستوران هست. حالا خونه های مردم رستورانه، کافه هست. خونه نی. اصلا دور هم دیگه نمیشینن با هم غذا بخورن. عطاره غربی شرقی در میرن. مثلا یکی ارا میاد، من دوست دارم این غذا رو، زنگ بزنم مثلا من یه پیتزا بیام، این میره از این ور میره تو اتاق خودش. باز اون یکی دیگه میاد میگه باز از اینا دوست که به درد من نمیخوره، مثلا من قرمه سبزی میخوام، یه زنگ بزنم قرمه سبزی میام. هر کسی هر ساعتی میخوره، اصلا دور هم نیستن. لذا ضریب خیال بافیشون زیاد شده. شوخی نمیکنم اینی که میگم، زمان ما الان ضریب خیال بافی زیاده، اما ضریب فکر متمرکز کمه. اینا یکی از بیماری های غیر واگیر شایع روانیه. اما اسلام ولایی چی میگه؟ میگه دوره هم بشینین غذا بخورین، غذا خوردنتون مرتب باشه، برای غذا خوردنتون وقت بگذارین. حالا این بیماری شایع شد. بیماری های شایع گوارشی، بیماری های شایع کبدی، نظم در غذا از بین رفته، با هم بشینن غذا بخورن از بین رفته. بعد دوباره مؤمنا به بهانه های مختلف، سریال بذار تموشه، فیلم سینمایی بذار تموشه، همچون به زور خوش نگه میداره، قرارگاه صدام نمیره، حاج آقا کارم دیر میشه، سرویسم دیر میشه، اینا عمدن خوش نگه میداره، دستشوی نمیره. تو دانشجو یا بعضی طلبه ها مثلا عمدن خوش نگه میداره، حاج آقا درسم دیر نشه، حاج آقا مطالقم عقب نیفته، حاج آقا حاشیه میذارم عقب نیفته، پاکتی نیست من، بابا جون اول باید قرارگاه صدام به درگ عقب بیفته. مثلا به بهانه های مختلف مؤمنا دستشوی به زور مؤمنا نگه میدارن، آدم اذیت میشه. روایات چقدر نهی کرده میگه خودت نگه ندار، قبل خواب دستشویی برو، قبل از وضو دستشویی برو، قبل از سلام علیک خصوصی دستشویی برو، بعد از سلام علیک خصوصی که کردی استراحت کن، بعد دستشویی برو، بعد غسل جنابت برو. وقتی الان اینها عمل نمیشه، مؤمنان نارسایی های کلی هم زیاد شده. یکی از بیماری های غیر واگیر نارسایی های کلی هست، زیاد شد. دارم میگم چون به دین عمل نمیشه مؤمنا، آنها چقدر شمردن. خب حالا استرس، ازدیاد فشار روانی هست، دلشوره و استراب هم هست، دلهوره هست، درگیری ذهنی هست، آشفتگی روانی هست، ضریب ایستای قلبی، ضریب توقف تنفسی یا آپنیک به خاطر غذاهای چرب و چلیست، و ضریب سکته مغزی به نوع نرسیدن اکسیژن به مغز. اینا هم زیاد شده. اینا هم همه بیماری های شایع غیر واگیره. شما ببین ته تاقار چی موند از مردم سالم؟ اون همه شمردم ها، ببین از مردم سالم چقدر ته تاقار موند. الان یک چشمشون مردم به حرکات و سکنات غربه، یک چشمشون هم به حرکات و سکنات شرقه. اسلام ولایی اصلا نگاه نمی کن. بحار جلد 59، جلد 60، بحث امراض، انواع بیماری ها، بحث درماناش کی می خونه؟ ما کار به مردم نده. همین ماهی که نون امام زمان می خوریم کی می خونه اینا رو؟ کی ما باعثه می خونه؟ یعنی جلد 59 60 و جلد 66 که افعما و اشربه است مال بحار، یعنی اینا رو بذاریم کنار. یا وسائل شیعه جلد 16 و 17، یا جامع احادیث شیعه آیت العظما بروجردی قم جلد 29، این چاپای جدی هستی و یک جلدی جلد 29، کی میخونه اینا رو؟ کی خوندی؟ یه اطعمه اشربه تو لامعه خوندی شکسته پکسته رفت آخر عمرت که دیگه بخونی؟ و حالا این دکترای غربی شرقی یا بعضیاشون که نرم شیشه دارن این پدر مردم در آوردن. اگر مبلغین صالح ما اینا رو بخونن به مردم تذکر بدن، مردم حرف شنوی از من شما دارن، ضریب آسیب به خودشون و به دیگران کم میشه. تمام اینایی که امروز شماردم استتونا بیماری های شایع غیر واگیر در ایران کم میشه، کم کم مات میشه. حالا باید اینا تو مطبشون بشینن مگس بپرونن، مریض نیست که بهش مراجعه کنن. تو بحث اخلاقی و تو بحث روانی و تو بحث رفتاری و تو بحث فرهنگ و تربیت اگر مراجعه بشه به روایات اهل بیت، خونده بشه، گفته بشه، مثلا تهذیب نفس جلد 11 وسائل شیعه، اولش تا 90 صفحه بحث جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، بعد اون 200 خورده صفحه بعدش همش تهذیب نفسه، مدیریت برخیشتنه، اخلاق عملیه، عرفان عملیه. یا مستدرک وسائل شیعه مال محدث نوری جلد 16 و 17 و بخشی از 18 همش مربوط به تهذیب نفسه. حالا اگر این آدم کلمات اهل بیت عصمت طهارت بخونه، خودش حواس جمع باشه عمل کنه، به زن بچه فامیلش تذکر بده، تمام دادگاه ها، بازپرسی ها، دادگاه های جرم و جنایت، دادگاه های خانواده، وکیل های پایه یک و پایه دو دادگستری ها، همه باید بشینن مگس بپرن، کسی مراجعه نمی کنه. همه دیگه نرمال عمل می کنن. چون از ولایت فاصله گرفتم، از کلمات اهل بیت عصمت و طهارت فاصله گرفتم، این همه نارسایی اخلاقی، رفتارهای منفی، تربیت‌های به نوع غربی و شرقی و نارسایی‌ها و انواع جرم‌ها داره صورت می‌گیره و ضریب آسیب‌های اجتماعی زیاد شده. مقصر خودمم. گرفتیم مؤمنان چی گفتن؟ زمان ما تحرک کم شده، غذاهای آماده صنعتی زیاد شده، سوسیس کالباس همبرگر زیاد شده، فست فودها زیاد شده، مواد نشاسته‌ای برنج ماکارونی زیاد میخورن، مواد پروتئینی از گوشت گاو مونده و گوشتای وارداتی زیاد میخورن. اگر اینها رو کم کنن، اگر سبزیجات به همراهش بخورن، اگر میوه‌جات به همراهش یا در طول 24 ساعت دو سه وعده میوه‌جات و سبزیجات بخورن، ناراحتی‌های گوارشی رو بسیاریشو نمیگیرن، حتی بخشی از سرطان‌های معده و کلون نمیگیرن. نمیگیم اصلا نخور، میگیم همه چی که میخوری از چیزایی که غذا یا ریزم و قضیه بخور، ولی کم بخور، به مقدار لازم بخور. اضافه وزن خیلی بالا، اضافه وزن خیلی پایین، هر دو آسیب میزنه به جسم و روان، هر دوش بده. رقاص که نیستی یا پانکن ابتدای هتل و رستوران، نه تو انسانی، انسان باید بدنش نرمال باشه. لذا وزن متعادل باید داشته باشیم، تحرک لازم باید داشته باشی، نرمش و ورزش صحیح باید داشته باشی در هوای آزاد 20 الی نیم ساعت. هم اکنون احساس میشه که پزشک خانواده وجودش در جامعه یکی از مسائل ضروری است بین افراد جامعه و واسطه امینیه بین افراد جامعه و فوق تخصصهای رشته های مختلف. یه واسطه چی همون؟ امینیه. باید پزشک خانواده باشه. لذا گوییم پزشک خانواده در جامعه وجودش ضروریه، بدیهیه و واسطه امینی بین خانواده و فوق تخصصهای مختلف. گاهی مؤمن شخص رفتارش با خودش یا با دیگران ناهنجاره و منفیه. غذای داغ میخوره، آبجوش داغ، چای داغ، شله داغ، سوپ داغ، از اون طرف سرد تگری هم میخوره، به اصطلاح تخصصی دستگاه گوارش مبتلا به بارد میشه، یعنی علامت پیش سرطانی مری میگیره، علامت پیش سرطانی مری میگیره. حالا اگر ریفلاکس مکرر هم داشت که نگفتیم یکی از بیماری‌های شایع غیر واقعی ریفلاکسه، حالا اگر ریفلاکس شدید هم داشت، این دوتا دست به دست هم میدن، مبتلا میشه به سرطان مری. الان بالاترین درصد سرطان‌های مری ابتلایش در استان خراسانه. بفهم سرد تگری که دندونای آفرین احسن بعد که حتی حسبه هم میاره که یه بار گفتیم اسهال خونی. حالا مباحثم نیست، تو دستگاه گوارش قسمت فوقانیه، اینم توضیح دادم. مؤمن بعضی ها رفتار منفیشون به صورت عادت زشت در اومده، تون غذا میخوره، پشت سر هم غذا میخوره، داغ و سرد و قاطی میخوره، وقت مناسب غذا نمیخوره، فرصت کافی برای غذا خوردن نمیگذاره، غذا رو خوب نمیجود. تمام اینها سوء هاضمه میاره. کلا یه بیماری شایع غیر واگیر در بین مردم شد. از نظر تخصصی گوارش بیشترین زمان اشتها به غذا در نیم ساعت اول خوردنه. حالا اینجا به همراه غذا وقتی سبزی خوردن بخوری، بخشی از معدت رو سبزی خوردن، هم املاحش زیاده هم فیبر گیاهیش بالاست، بخشی از معدت رو از حیث حجم اشغال میکن، نمیذاره پرخوری کنیم. رضا امام رضای رؤوف با هر غذاشون سبزی خوردن میخوردن، تو روایات ده. باز تو اسلام ولایی میفرماید بعد از غذا خرما بخور. حالا از نظر گوارشی هم هاضم غذاست، هم اشتهای کاذب و میل کاذبت به غذا خوردن رو از بین میبره، باز نمیگذاره پرخوری و بدخوری کنی. اینم که باز تو روایتشی از جلد 17 وسایل شیعه. خب اسلام بگم مومن برای غذا خوردنت نیم ساعت اینا وقت میذاری؟ چقدر تو روایت داریم میگه سر سفره که نشستی از عمرت حساب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی با تأنی غذا رو بخور، غذا رو خوب بجو، جید المزق، غذا رو خوب بجو، دندونات تعمیر میخواد برو تعمیر اساسی کن، غذا رو خوب بجو، برای غذا خوردنت وقت بگذار. اینکه تو روایات داریم سر سفره بشینی از عمرت حساب نمیشه، ملک رحمت هستن اینا، این به خاطر اینکه آدم باید سوء هاضمه نگیره، حساب فهمیدین؟ چون سوء هاضمه روانتو به هم میریزه، روان و جسم در هم تأثیر و تأثیر دارن، باید آدم حواسش باشه. لذا با کاهو، سبزی، میوه مثل پرتقال یا لیمو شیرین بخشی از زمان خوردن رو پر میکنی و بخشی از حجم معده رو پر میکنی، از دو جهت به نفع شماست. اما اگر کسی سبزیجات، کاهو، میوه‌جات، این مسائل، بعضی میوه مثل پرتقال، لیمو شیرین، اگر اینها رو به همراه غذاش نخورد، از اون ور غذاهای چرب و چلیز یا گوشت قرمز گاو زیاد خورد، اینجا هم اتساع جدار معده میگیره، هم ترشح هورمون‌هاش میره بالا. این دتاش هم بنویسین، هم اتساع جدار معده میگیره، هم ترشح هورمون‌های داخلیش میره بالا. این دوتا بدبختی چی سبب میشه؟ سبب بدبختی سوم میشه و اون اینه که اشتها و میل کاذبش به غذا خوردن بالا میره. حالا ضریب پرخوری رفت بالا، ضریب کم تحرکی هم که بالا بود، ضریب اضافه وزن میره بالا که حداقل 9 تا بیماری میگیره. حالا یکیش نارسایی های دستگاه گوارشه. خب معلوم شد مؤمنان، اینم اتیک. لذا تو بحث اقامه امر معروف و نهی از منکر میگیم به یک دیگر مسائل سلامتی رو تذکر بدیم. اینم یکی از مصادیق امر معروف و نهی از منکره. دوم، آموزش صحیح باشه تو خورد و خوراک و نشست و برخاست و راه رفتن و انتخاب دوست، نوع مطالعه، چگونگی مطالعه، نوع پژوهش، چگونگی تحقیق، روش نوت برداری صحیح، روش کلاسه کردن اطلاعات، حفظ داده‌های اطلاعاتی، نحوه استفاده مفید از اطلاعات در کمترین زمان، هر چی دوست داری این مسائل بگو. خلاصه آموزش صحیح و روش‌های سالم زندگی کردن با این روش‌ها درست بشه، یعنی به این آیات قرآن عمل شه به صورت عام. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر یا آمرون بالمعروف و ناهون عن المنکر. در زمینه عقاید، اخلاق، احکام و بحثه سلامتی جسم، روان، روح و مانند اینا، همیشه میدانیم که پیشگیری مؤثرتر، جوابگوتر و کم هزینه تر از درمان است. باید دانست انسان هیچ دشمنی ندارد مگر خودش. خودش دشمن خودش، زیرا خودش را بر خدا ترجیح میدهد. لذا در قرآن مجید به من و شما تذکر میده یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد مواظب نفستون باشی. یک مصداقش چیه؟ خودتو بر خدا ترجیح نده. مصداق دیگه، خودتو بر رسالت ترجیح نده. مصداق دیگه، خودتو بر ولایت ترجیح نده. یه مثال دیگه، نفس اماره و حدیث نفستو بر عقل و فکر متمرکز ترجیح نده. یه مثال دیگه، مصداقش احساسات بیجا، درخواست های بیجا رو مقدم ندار بر فهم و درک و شعورت. قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودتونو هم زن بچه‌تونو از آتش های دنیاوی اخروی محفوظ بدارید. نه فعل امر دیگه، هم امر ظهور در وجوب داره، چون اینجا قرینه بر استحباب نداره. طبق اصالت الزور و عدم القرینه، حقیقت در وجوبه، یعنی برات واجبه که خودت و زن بچت رو از آتش‌های دنیاوی و اخروی حفظ کن. اگر انسان خودش رو بر خدا ترجیح بدهد، زمینه تسلط ابلیس و شیاطین را بر خودش فراهم کرده. نقطه بذارین، بیاین سر خط. انسان یک دوست بیشتر ندارد و آن خداست. با خدا دوست باش، چون ان الله رؤوف بالعباد. لذا گوییم بهشت و جهنم از درون خود انسان حاصل می شود. فرمایش امیر المومنین از نهج البلاغه رو بنویسید. دوا و کفیک، چند تا نقطه بذار. علیکم السلام، خوش آمدید. تمام عالم یک هش خطی جا بزن، یه هش خط. تمام عالم یعنی ما سوى الله برای ما انسان هاست. لذا عالم تماشاخانه ماست. نظر کنیم به دقت ثانوی و عبرت بگیریم. روایت هست در اصول کافی و در وسائل شیعه جلد 11، اصول کافی جلد 2، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا یه موعظه ما رو کن. حضرت فرمود به هر چه نگاه کنی تو رو موعظه میکنه، حالا چه از مخلوقات چه از مصنوعات، هر چی شما نظر کنید تو رو موعظه میکنه. بله، یک موعظه چیه؟ اول و آخر داره، تو هم اول و آخر داره. در یک محدوده زمانی خاص ازش کار برمیاد، بعد کم کم رو به استحاله میره، رو به فرسایش میره. تو هم فرسایش داره. توانش محدوده، تو هم توانت محدود. به کارگیری نیروش محدوده، تو هم محدودی. دیدی؟ شما هم جو ادامه بده. هر چیزی تو عالم افول داره، تو هم افول داری. نور چشم، دندونه، دست، پاد، مفصلات، گوشت کم کم سنگین میشه، کم کم چشم ضعیف میشه، کم کم توان بدنت کم میشه. تو هم افول داری، خیال کردی فقط ضعیفا مردن؟ صد برابر از من و تو قویتر و پولدارتر و پهلوانتر و دانشمندتر مردن. پس هر چیزی افول داره، تو هم افول داری. پس قره نشو، غرور تو رو نگیرده، همچون ابراهیم زرنگ باش. نیلا احب الافلین، من چیزایی که افول دارم دوست ندارم. دیدی یگانه دوستت چیه؟ الله، خدا. یگانه دوستت خداست. اگر بقیه رو هم دوست داری، مثل انبیاء و مرسلین، مثل 14 معصوم، مثل پیروان ولایت، از مؤمنین و مؤمنات رو دوست داری، چون خدا دوست داره، چون خدا اینا رو دوست داره، منم اینا رو دوست دارم. حرفم میگیرین چی شد؟ آها، حتی ملائکه مقربین، بازم از این حضرت ابراهیم عاقل یاد بگیر، تو منجنیق انداختنش، میخوام بندازن تو پر بیابون اون همه آتیش. حضرت جبرئیل بهش میگه میخوای کمکت کنم؟ میگه اگر از تو باشه، از تو کمک نمیخوام، از خدا کمک میخوام. و حضرت جبرئیل میگه اقلا دعا کن، از خدا کمک میخوام، زرنگیش میخوام بگم. چون همه افول دارن، حتی جبرئیل یه روز اومده یه روز عبه میره به اذن خدا. انی لا احب الافلین، فقط خورشید و قمر و ستاره نیستن، اونا سه مثاله، سه مصداقه. دیدی مؤمنا تمام عالم برای ما عبرته. فرمایش امام صادق علیه السلام چقدر صحیح و متینه، به هر چی که نظر کنی تو رو موعظه میکنه. دیدی حرف سر دقت ثانوی و توجه لازمه. تمام عالم که ما سوى الله برای ما انسان هاست، لذا عالم تماشاخانه ماست، نظر کنیم و عبرت بگیریم. با این توضیحاتی که با روایات دادم، نه این که اطاعت و عبادت مخلوقات کنیم. اینه موسی چی گفتی؟ طبق فرمایش امام حسین علیه السلام، نیای اطاعت مخلوق کنی فی معصیت الخالق، یعنی خنگ نشی، احمق نشی که بیای معصیت مخلوق کنی، بیای اطاعت مخلوق کنی ولی معصیت خالق. چون خدای متعال تمام ما سوى الله رو برای من تو آفریده، برای انسان آفریده، تمام ما سوى الله رو. وقت من تو رو برای کی آفریده؟ برای خودش. که فقط یگان خدا را از حیث وجود، از حیث بی همتایی، یعنی الله واحد احد، خدای یگان وجود و خدای یگانه بی همتا رو، فقط ای خدا را عبادت کنی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوره زاریات. چون ما برای خدا هستیم، نباید عبادت ما سوى الله کنیم. عبادت ما سوى الله یا ناشی از جهل مرکب و غفلت محض، یا ناشی از عدم توجه و عدم مراقبت و یا حماقت محض. خوبی تیکه معلوم شد مؤمنا؟ لذا علمای صالح ما همچون استاد معظم اخلاق ما، یه مدتی شاگرد بزرگوار بودم در سن 15 سالگی، مدرسه رضویه قم که پنجشنبه حضرت آقا می آمدن اخلاق می گفتن، حضرت آیت الله حائری شیرازی، ایشون متولد سال 1315 هجری شمسی هم. در سال 1345 در زندان ساواک بودن که 30 سالشون بود. خب حالا این استاد معظم ما می فرماین انسان هیچ دشمنی نداره مگر خودش. از خودبینی و خودرأیی نجات پیدا کن، به توجه به خدای یگانه و با خدا آشتی کن. انسان که با خدا آشتی کند تمام مخلوقات با او همجهت می شوند. چون بهشتی زندگی کرده به بهشت می رود. ولی هنگامی که انسان با خدا قهر کند، فیس و افاده کنه، کج خلقی کنه، به جهتهای مخالف بره، همه مخلوقات با انسان ضد می شوند و کار پیش نمی رود. چقدر مؤمنا توحید اعتقادی و توحید صفاتی و مخصوصا توحید افعالی چقدر مهمه. آدم هرچی به خاک به سرش میاد و مقصر خواهش هی با بیعاری و ولنگاری و کج خلقی هی به بیراهه میره. لذا گوییم معدات توحید افعالی رو فراهم کن، یعنی چیزایی که من و شما رو حل میده به این که با خدا قهر نکن، حرف شنوایی داشته باش، به حکمش عمل کن. حالا معد میخواد دیگه، حل دهنده میخواد، به این سمت و سوی سعی که بری. لذا گوییم خوراک حلال، کار حلال، گفتار حلال، رفتار حلال و چند تا نقطه بذار داشته باش تا رابطه شما با خدا خوب شود. بحث روابطم و مشمول این آیه قرآن بشین. رضوان من الله اکبر. بهشت انسان خداست و تا به بهشت ولایت نروی به بهشت رضوان نمیرسی. کلمه ها رو گم نکنی ها. بهشت انسان خداست و تا به بهشت ولایت نروی، بهشت را بهشت من علی بود، علی که از جمال او بهشت منجلی بود، گر ببارن دست و پا چو میسمم بر سر دار میزنم، نعره یا علی علی، علی بود امیر من، منم منم غلام او، آینه رخ علی، طلعت کردگار من، فرشته امید من، گرد پر زده گرد بام او، آینه رخ علی، طلعت کردگار من. بحث ولایت. میثم تمام رو ببین، حجر ابن عدی رو ببین، مالک اشتر رو ببین، سلمان فارسی رو ببین، دست بگیر. اونا هم مثل من تو انسانن، ولی انسانهای فرهیخته نخبه هم. ولی بعضی انسان همه در خسران هم، مثل ابو سفیان، مثل معاویه، مثل یزید، مثل شم، مثل عمر بن سعد، مثل شورای قاضی، مثل ابو موسی اشعری، مثل زبه، مثل طلحه. این هم انسانه، اما انسان لفی خسره. چرا؟ چون با خدا قهر کرد، به ولایت پشت کرد. جهنمی زندگی کرد، عاقبت به شر شد. ما کار به اسم نداریم، ما داریم شاخص رو میگیم، ملاک، معیار. این همش تو جیبت باشه. هر روز خودتو یه محکی بزن ببین تو جبه حقی یا تو جبه باطل، خودتو محک بزن. بهشت انسان خداست و تا به بهشت ولایت نروی به بهشت رضوان نمیرسی. نگفتیم و رضوان من الله اکبر؟ تا چه برسد بخواهی آرزوی جنتی کنی. اوه چه آرزوی بزرگی میکنی بابا جون. نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام مصداق واقعیشه. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. حالا هر کسی به خودش میگه به کجایی تو؟ من نمیبینمت. هر کسی به خودش میگه کجایی تو؟ گم گشته، سرگشته، من اصلا تو رو نمیبینم که تو راه ولایت باشی. وقت تو حرف از نفس مطمئنه میزنی و محشور شدن در دنیا و آخرت با 14 معصوم یا با امام حسین، اونم جنتی که بهشت اختصاصی خداست و از رضوان بالاتره. تو حالا اول قدم اول برای این جنت عدنت یه کاری کن که از جهنم خلاصی پیدا کنی، بیای جنت عدن یکم سرت گرم شه با حوری بهشتی، بعد بیای به جنات تجری من تحت الانهار، بعد بیای جنت رضوان تا برسی به جنتی. این تیکه خوب تصور شما مومنا. امروز روز شهادت مسلمه، شهادت مسلم و جاهدت فی سبیل الله. زیارت مسلمه بخون، درود خدا بر تو ای مسلم ابن عقیل، تویی که مجاهده کردی و کوشش کردی فی سبیل الله. فی سبیل الله تو روایات کیه؟ میگه ای فی سبیل ولایتنا. دیدی در راه ولایت هست، گامم بر میداره، گوش به فرمانم هست، چون ذکر خدا دارم، ذکر معاد دارم، هم حساب رسی روز قیامت حواسش جمعه، هم به خدای یگانه. دیدی این مسیر اول طی کرده. بهشت انسان خداست، تا به بهشت ولایت نروی به بهشت رضوان نمیرسی. بعد دوباره تو اون زیارت حضرت مسلم چی میخونی؟ همچون میای میگی اللهم لعن اینطور 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 و اللهم لعن هر کسی که شمای مسلم ابن عقیل رو شهید کرده. میگه خدا اونا رو لعنت کنه. خب کسایی که قاتل مسلم ابن عقیلن، این قاتلین چه خصوصیتی دارن؟ ترتیب اثر به نفس اماره داده، حدیث نفس کرده، خودبین بوده، خودرأی بوده، خودمحور بوده، عجب و خودپسندی داشته، احساس غنا کرده، طغیان کرده. به چند سکه ابن زیاد دلش خوش کرده یا به وعده وعیدهای کاذب و ارتش پوشالی خیالی شام را به وحشت گرفته تش، عذاب واقعی خدا را نه میبینه نه احساس خطر میکنه. خب بفهم، حالا میشه قاتل خوبان. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها. کسی که یک مؤمنی را شهید کنه، اون قاتل همیشه در آتش جهنم مخلده. بفهم. و حالا بیاد حرف از بهش بسه من بزن، ته جهنم بسه من حرف از بهش بزن. دیدی جهنمی زندگی کرده به جهنم میره. این روایت، این زیارت حضرت مسلم رو خیلی دقت کنین. مباحث ما هم هست امروز روز شهادت حضرت مسلم که روز عرفه هست، تسلیت عرض میکنم. خب حالا اینجا رو تون بخونم، تصور کنید چی شد. بهشت انسان خداست و تا به بهشت ولایت نروی به بهشت رضوان نمیرسی. تا بخواهی آرزوی جنتی کنی، به خدا رسیدن ممکن نیست مگر اینکه تعبد خود را مجهز و مسلح به تعقل کنی. باید تعبدت رو مجهز به تعقل کنه. این که تو روایات شیعه داریم این عالم، طلبه صالح، مبلغ صالح، هر عالم خوابش ارزش و فضیلتش بیشتر از عبادت عابده که از روی عادت عبادت میکنه اما نمیدونه عبادتش چیه. خواب این عالم صالح فضیلتش بیشتر از عبادت عابده، چون عابد خیلی زور بزنه گلیم خودش نجات بده، اما عالم صالح خودش و دیگران رو همه رو نجات میده از آتش جهنم. هم بصیرت داره هم تعقل داره. این جمله آخر یادتون باشه، به خدا رسیدن ممکن نیست مگر اینکه تعبد خود را مجهز و مسلح به تعقل کنی و از طریق ولایت طی مسیر کنی. تمام انبیاء و مرسلین و 14 معصوم و خوبان پیرو این بزرگواران همگی آمده هم که اون قسم پنجم هجرت که دیروز تذکر دادم، همگی آمده هم که ما را از رحمانیت خداوندی به رحیمیت خداوندی برسانم، یعنی هجرت حقیقیه داشته باش. در ورودی به بهشت خود انسان است، در ورودی به جهنم باز هم خود انسان است. در ورودی به بهشت که خود انسان بود، بهشت خدا چیه؟ جلب رضایت خدا. و جلب رضایت خدا ممکن نیست مگر تواضع در مقابل حکم خدا. و تواضع در مقابل حکم خدا ممکن نیست مگر تواضع در مقابل 14 معصوم. چون مبلغ و مبین احکام الله 14 معصومه، باید تواضع در مقابل اینا داشته باشی، بنات بر عمل بگذاری. حالا بیایم سر دومی، در ورودی به جهنم خود انسان است ولی انسان خاسر با سین، و جهنم خدا غضب خداست و انسان خاسر به دست خودش غضب خدا را برای خود فراهم می کند. به بی‌اعتنایی به ولایت و سرپیچی از فرامین ولایت و ضدیت با ولایت، این انسان خاسر خود را مشمول غضب خدا و سخط خدا و نقمت خدا و عذاب و آتش جهنم می کند. دیدید در هر دو مورد عامل، سبب، علت ناقصه بهشتی شدن و جهنمی شدن برگشت به چی؟ همون به خودم، به خودم نگید. لذا شیعیان پا در رکاب ولایت به شاخه های خیر در دنیا تمسک کردن، به شاخه های خیر. لذا در بهشت به شاخه های درخت طوبای بهشتی متصلن. اما افراد بد، فاسق، فاجر، کافر حربی، چند تا نقطه بذار، اما افراد بد به شاخه های شر متصلن و تمسک میکنم. لذا در قیامت هم در جهنم به شاخه های درخت زقوم متصلن. بفهم، هر عملی عکس العمل نداره؟ عمل دنیاییت ای اشرار، عمل دنیایی تمسک به شاخه های شر و ترویج شر و بقاء شرارت بود، عکس العملش در قیامت خلود در جهنم و وصل و تمسک به شاخه های درخت زقوم جهنمیه. اما شیعیان اثناعشری در دنیا به شاخه های خیر متصلن و نیتشون هم خیره، نیت المؤمن خیر من عمله، در آخرت هم در بهشت برین متصل به شاخه های درخت طوبی. بفهم، صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام.